أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در این بود که بنابر انکار حقیقت شرعی و اینکه الفاظ و اسامی مثلا مرکبات عبادات و معاملات و غیره در اونها مجازن در لسان شارع به کار گرفته شده است، آیا این بحث صحیحی و عمی جاری است یا جاری نیست؟ تصویراتی گفتیم شده است، تصویر اول گذشت که بحث در این باشد که آیا بنابر مجاز، مجازیت کدام یک از دو معنای صحیح یا اعم اقرب المجازات است. این بحث بود، این تصویر اول. تصویر دومی است مرحوم محقق اصفهانی، این تصویر را از مرحوم کلانتری که از شاگردان مرحوم شیخ است، در حقیقت از شیخ نقل میکنند در تقریراتی رو که ایشون داشته است، متارح الانظار، تقریرات مرحوم کلانتری بود از شاگردان بزرگ شیخ انصاری، اونجا به مناسبت بحث صحیح و عام این تصویر را دارد که نزاع میان صحیحی و اعمی بنابر مجازیت این مرکبات، یعنی معانی ترک مرکبه، مجاز بودن لفظ اسامی در این معانی مرکبه، در این است که صحیحی ادعا می کند این الفاظ مجازن استعمال شده است در معنای صحیح، مرکب صحیح، و در جایی که اطلاق می شود این شارع اطلاق می کند در معنای فرد مثلا فاسدی، باطلی، فاقد جزئی، شرطی، در اونجا اگر بخواد این گونه به کار بگیرد و اطلاق کند، اونجا یک رابطه دیگری باز بین اون معنای اعم یا فرد مرکب فاقد شرط یا جزء با فرد و مرکب صحیح لحاظ نمی کند، که از اون تعبیر میشه به سبک مجاز و مجاز، چون خود سبک مجاز در مجاز یا مجاز طولی خلاف عرف است. برای اینکه سبک مجاز در مجاز لازم نیاد، در این موارد می شود صحیح اینجوری ادعا کند که از باب تنزیل است، یعنی فرد فاقد را نازل منزله فرد واجد می کند، چون مثلا بقیه اجزا و ارکان و مرکب را داره، یعنی که این همون فرد صحیح است، و الا در همه جا در همون معنای مرکب صحیح مجازن به کار می گیرد، مورد غرض اوست، نظر اوست. اطلاقش بر فردی که اتفاقا صحیح نباشد در جایی از باب تنزیل و ادعاست، که عنایت زائری میخواد اگه قرینه ای نباشد و این تنزیل ما میگیم در همون معنای صحیح به کار گرفته شده است. اعمی ادعا میکند که این لفظ در همون معنای اعم مجاز به کار گرفته شده است در لسان شارع، و افاده صحیح را جایی که مقصودش صحیح است، فرد صحیح است، از باب با دوال دیگری افاده میکند شارع، شرایط و اجزاء و دیگر جایی که لازم دارد و اون دوال افاده، ولی همه جا لفظ دادن معنای اعم از صحیح و فاسد مطلق مرکب، چه بقیه اجزاء باشن مثلا ارکان چه نباشن، بالاخره بنابرای هم دیگه جامعی تصور میکنه، اون در اون جامعه استعمال میکنند الفاظ را و اسامی را مجازن، و جایی که قصدش استفاده جزئی، شرطیت جزئی یا قیدی باشد، اون رو با دال دیگری بیان میکنند. پس در حقیقت قائل به وضع برای صحیح، استعمال مجازن در صحیح همه جا میگوید شارع در معنای مرکب صحیح استعمال میکند مجازن، نه در اعم. و افاده اعم از باب مجاز ادعایی است، مجاز تنزیلی است، تنزیل فرد فاقد جزء یا شرط منزله فرد صحیح. مدعی اعمه برعکس ادعا میکنه هر جا شارع میخواد گرفته از این لفظ را مجازن، در همون معنای اعم به کار گرفته است. افاده صحیح معنای دیگری نیست مجازی برای لفظ، بلکه در همه موارد در همون معنای اعم به کار گرفته شده است. افاده تجزا و شرایط دخیل در صحت به دوال دیگری است، به نحو تعدد دال و مدلول. پس در حقیقت نزاع در این است که هر یک از این دو نفر، دو طرف صحیحی و اعمی، مدعی این هستند که اصل در استعمال شارع مجازن این الفاظ را در غیر معنای لغوی در یه معناست، نه دو معنا. یه معنای مجازی صحیح ادعا میکنند در مرکب صحیح همیشه روز در استعمال میکند شارع، این اون معنای مجازی. جایی هم که میخواد افاده در اعم به کار بگیرد لفظ را باز در همون صحیح استعمال میکند، تنزیل میکند اون فرد فاقد را منزله فرد واجد. مدعی اعمی برعکس میگه این معنا یه معناست، همون معنای اعم است. جایی که بخواد مرکب صحیح را افاده کند از باب طریقه تعدد، باب تعدد دال و مدلول افاده میکند اون را. پس اینجوری نیست که مستعمل یعنی شارع در دو معنای مجازی به کار بگیرد، همیشه در یه معنای مجازی به کار گرفته میشود این لفظ. اون معنای مجازی یکی است، پیش صحیحی، ادعای صحیحی، مرکب صحیح هست. اگر جایی بر فاقد مرکبی که فاسد است گفته شد، مثلا نماز باطل، نماز فلان، اونجا از باب تنزیل و ادعا است، نه اینکه معنای مستعمل فی را شارع عوض کند، یه معنای مجازی دیگری را که اعم است در اون هم استعمال کند، نه اون از باب تنزیله. تازه من مجاز، سبک مجاز در مجازم که خلاف اصل مثلا حاصل نشود یا خلاف عرفه. و مدعی اعمی برعکس میگه همه جا در معنای اعم استعمال شده است، خصوصیات دخیل در صحت را با دوال دیگری شارع افاده میکنه. این میشه نزاع، قابل نزاعه اینجوری باشه اختلاف بین این دو این گونه بشه. پس یک معنای مجازی ما داریم، بحث درگیر میشه بین صحیحی و اعمی که این معنای مجازی کدام است، آیا مرکب صحیح هست یا مرکب فاسد. این بیان باز هم بیان قابل قبول نیست. خود برهنبه ها شیخ هم اشکال کرده است بر این بیان. اشکالی که بر این بیان وارده است اشکال متعددی است. یک اشکال این است که خب کی گفت اینجوریه که شارع واسه در یک معنای مجازی به کار بگیرد؟ دلیلی بر این نیست اثباتاً که شارع اگه بخواد این الفاظ حقیقت باشن در معانی لغویشون، مثلا صلات در مطلق دعا یا طلب رحمت، مجازن در این مرکبات به کار گرفته شود، مرکبات شرعی و مقتضیات شرعی، این گفت شارع بایستی در یک معنای مجازی همیشه استعمال کند این را، اون معنای مجازی یا صحیح باشد یا اعم، و ممکن شارع در هر دو معنا استعمال کند. دو تا مجاز شارع به کار بگیرد در مقام استعمال این الفاظ، هم در صحیح استعمال کنند مجازن، هم در اعم استعمال کنند مجازن. بعد از اینکه هم صحیح هم اعم هر دو معنای، دو تا معنای مجازی هستند، هیچ کدامشون معنای حقیقی لفظ نیستند و هر دو هم تناسب دارند با معنای حقیقی. خب وجهی و دلیلی و برهانی شما در این تصویر اقامه نکردید برای اینکه شارع در مقام استعمال، حالا که این الفاظ حقیقت نیست، همیشه در یه معنای مجازی، یک سنخ معنای مجازی بایستی استعمال کرد این الفاظ رو. این اولا. ثانیاً این تصویر که نفسه که این گونه با این عنایاتی که درش گفته شد قابل قبول نیست، خبرویان و ثبوتن، زیرا شما گفتید صحیحی ادعا میکنه اون معنای مجازی واحد که که اصل این است که شارع لفظ را در اون استعمال کنند، عبارت از مرکب صحیح است. جایی که بخواد بر فرد از مرکب فاقد جزئی یا شرع یعنی باطلی اطلاق کند، از باب ادعاست. این مجاز ادعایی را به کار میگیرد، یعنی ادعا میکند فاقد قید که انه واجد غیر است. این مسئله استبعادش و یا مثلا محذورش کمتر از مسئله سبک مجاز در مجاز نیست. این معنیش است که اینجا مستعمل دو تا مجاز استعمال به کار میگیره، یکی مجاز در استعمال لفظ لغتا برای دعا آمده در یه مرکب خاصی به کار برده که مرکب صحیح است، بعد یه مجاز دیگر هم باز اینجا که عنایت دیگری هم کرده است، اون اینکه فاقد مرکب فردی از مرکب صحیح نیست، این ادعا کرده است که این نازل منزله صحیح است. دو تا، یه مجاز در حقیقت در استعمال، یه مجاز سکاکی و ادعایی هم به کار برده است. تا مثلا در سبک مجاز در مجاز نیفتد، خب این بدتر از سبک مجاز در مجاز است. این معناش این است که هم مجاز در استعمال را به کار برده است در این لفظ به لحاظ معنای لغوی، هم مجاز سکاکی و ادعایی را به جهت اینکه میخواست معنای فاسد را فرد باطل را هم اطلاق کند برش این لفظ را نازل منزله معنای حقیقی کرده است، ادعا عنایتا نه واقعا. این خوی عنایت زایده است. این هم مثل سبک مجاز در مجاز، جایی که متکلم بتواند یک عنایت کند، یک مخالفت کند، یک مجاز مرتکب شود، یک مجاز مرتکب ابتداعا در همین اعم به کار میگیرد لفظ را مجاز هم. چرا دو مجاز به کار بگیرد، دو مجاز را اعمال کند؟ این هم مثل سبک مجاز در مجاز درش در حقیقت عنایت بیشتری شد از اون باشه. و اساسا کسانی که مدعی مجاز سکاکی هستند، ادعای مجاز سرکوکی به جهت این است که در مجاز استعمالی نیفتن و لفظ را بر همون معنی حقیقی به کار بگیرن، میخوان بگن این ابلغ هست همونجوری گذشت در بحث مجاز ادعایی در بحث حقیقت و مجاز، در صورتی که اینجا بالاخره لفظ در معنی حقیقیش به کار گرفته نشده است. مجاز در استعمال است که معنای صحیح هم معنای حقیقی نیست، این مقدار قبول شده، فرض بر این است که معنا مجازیه. پس اینجا دیگه داری نداره متکلم بیاد مجاز سکاکی و ادعایی رو به کار بگیره، چون بالاخره معنای حقیقی در لفظ مراد نیست، مراد معنای مجازی است. حالا همین معنای فرد مرکب فاسد و باطل هم میتونه معنای مجازی قرار بگیره، ابتداعا در این به کار بگیره. پس اولا این اعمال دو مجاز خلاف عرف است، مخصوصا این گونه مجاز ادعایی و سکاکی به جهت گرفتار نشدن در معنای مجاز استعمالی است. اما جایی که بالاخره مجاز استعمالی رخ داده لازمه انجام بگیره، چون معنای حقیقی مراد نیست، مراد استعمالی مرکب است که معنای مجازیه. اینجا دیگه مجاز سکاکی و ادعایی دیگه لغو است در حقیقت، اون اثر و ثمره ای که درش بار است در باب علم بلاغت و علم معانی و این نیست در حقیقت، چون اون اثر گرفتار نشدن در اصل استعمال مجازی که اینجا هست بلاخره، ابتداعا در معنای اعم به کار میگیرد که یه مجاز هم هست، یه استعمال مجازی است. همچنین در بحث عین این اشکال باز وارد بعد در اون مطلبی که نسبت داده شده در این تصویر به اعمی، که اعمی ادعا میکنه این معنای مجازی واحد اعم است و هر جا بخواد متکلم که شارع باشد فرد صحیح را به خصوص اراده کند با دوال دیگری بیان میکنه، این هم همینجور تمام نیست، چون باز اونجا هم همین نکته درست است که استعمال یا بکارگیری باب تعدد دال و مدلول در لغت و باب محاوره به جهت گرفتار نشدن در استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی شه، چون اگه بخواد لفظ عام رو مثلا در خاص میگن به کار بگیرد، مطلق رو در مقید به کار بگیرد مجازه، برای اینکه مجاز لازم نیاد لفظ رو در همون جامع و طبیعت مطلقه به کار میگیرد، خصوصیت فرد را و اون قید را با دال دیگری بیان می کند تا گرفتار مجاز نشود. اگر بگوید عالم و با عالم اراده کند خصوص عالم عاده، این میشه مجاز. اگر بگوید عالم، عالم برای طبیعت است نه برای خصوص این حس از طبیعت، که عالم عادل است مقیده به عدالت. خب برای اینکه گرفتار این مجاز نشود، عالم رو در همون طبیعت عالم اما از عادل و غیر عادل به کار میگیرد، عدالت را قید عدالت را با کلمه عادل افاده میکنه با قرینه به نحو تعدد و دال و مدل. این طریقه تعدد و دال و مدل است به جهت اینکه در مجاز نیفته. اما اینجا علی کل حال وقتی این معنای اعم مجاز است و معنای صحیح هم مجاز است، ابتداعا این لفظ در معنای در مرکب صحیح به کار بگیرد، شرع هم مجاز به کار بگیرد هم تعدد و دال و مدل رو انجام دهد. تعدد دال و مدلول به جهت حفظ معنای حقیقی لفظ است، اینکه به لفظ معنای حقیقی لفظ حفظ نشده است، چون لفظ صلات در دعا و طلب رحمت به کار گرفته نشده است، استعمال نشده است، در این مرکب استعمال شده است. خب مرکب صحیح یا مرکب اعم از صحیح و فاسد هر دو معنای مجازی است، در هر کدوم استعمال شود بالاخره معنا استعمال مجازی است، معنای حقیقی حفظ نشده است. پس اینکه بیاد در یکی از این دو معنا، دو معنای مجازی که اعم است، استعمال مجازی انجام دهد، او خصوصیات معنای دوم که بیش از اول است با یه دال دیگری بیان کند، اینم لغو است، اینم خلاف نکته و غرض از باب تعدد دال و مدلول است. غرض و نکته باب تعدد دال و مدلول این است که حفظ شود معنای حقیقی لفظ و لفظ مجاز به کار گرفته نشود و استعمال نشود، و این در اینجا نیست. پس هم دو مجاز، هم مجاز در استعمال و مجاز ادعایی بنابر صحیحی لغو است، هم کار لغو و زائدی است و خلاف عرف است، هم مجاز و تعدد دال و مدلول بنابر اعمی در جایی که شارع بخواد خصوص مرکب صحیح را افاده کند، این هم باز لغو است و کار عبثی است. ابتدا آن لفظ رو در همون معنای صحیح به کار میگیرد مجاز، مرکب صحیح به کار میگیرد مجاز. پس بنابراین این تصویر ثبوتاً هم کبرویاً هم درست نیست و یه تصویر هم پیچیده است، هم خلاف چیز عرف است و خلاف و لغو است، خلاف اون غرض استفاده از باب مجاز ادعایی و سرکافی یا استفاده از باب و طریقه تعدد دال و مدلول است. علاوه بر اینکه بنابر صحیحی ما بالاخره این رو نمیتونیم انکار کنیم که خیلی جاها لفظ حتما در معنای اعم به کار گرفته شده است، یعنی حتی شارع در بعضی از استعمالات اصلا ادعا و تنزیل معقول نیست، پس مطلب صحیحی در اون موارد قابل قبول نیست. مثل جایی که مثلا لفظ رو تقسیم که یکی از ادله قائلین به اعمه، مثلا میگن گفته میشود از صلاتو اما صحیحه و اما باطله، در مقام تقسیم میگن این مرکب یا صحیحه اگه چنان شود صحیح است، اگه چنان طور شود باطل است. این مقسم اینجا قطعا اعم است، چون میخواد تقسیمش کنه به صحیح و باطل، صحیح و فاسد. جایی که در مقام تقسیمه مقسم حتما باید اعم باشه. اینجا قائل به صحیح چی میگه؟ قائل به صحیح یعنی صحیح، بیاد این مقسم رو استعمال کرده درش لفظ در صلات صحیحه مرکب صحیح، بعد تنزیل کرده فاسد رو منظره صحیح، خلف تقسیم است. فرض تقسیم بر این است که مقسم ما جامع است، یعنی اعم است از صحیح و فاسد. این جور جاها این قبیل استعمالات رو دیگه صحیحی طبق این تصویر نمیتواند از باب مجاز در مرکب صحیح و ادعای تنزیل غیر صحیح منزله صحیح به نحو مجاز ادعایی ادعا کنند. پس بنابراین این مطلب، این تصویر هم درست نیست. تصویر سومی در اینجا هست که شاید مقصود محققین این تصویر بوده است، از شعال و تعبیرات دیگری هم آمده از این وسط، که این تصویر در حقیقت همون مطلب مشترک این تصویرات را ترسیم می کند در این بحث، ولی اون اشکال و نقضیری که مرحوم صاحب کفایه کرد اشکال اثباتی بود، او رو میخواد دفع کنن. یعنی در این تصویر باز گفته میشود که نزاع بنابر مجاز بودن این استعمال این الفاظ در مرکبات شرعی، اسامی در مرکبات شرعی، نزاع در این است که اصل در استعمال شارع چیست؟ که استعمال کرده است این الفاظ را و اسامی را در معانی شرعیه، اصل و اون مقتضای اصل کدام است؟ در صحیح به کار برده است یا در عام؟ بنابراین که حقیقت باشد به این معانی معلوم، حالا یا حقیقت شرعی یا حقیقت عرفی، این اصل برگشت که بیان میکند که حقیقت در کدام یک از این دو معناست، صحیح بالخصوص یا عام. بنابر مجاز معنای این اصل برمیگرده به این مطلب که ظاهر حال متکلم شارع چیست، یا به عبارت دیگر اون قرینه عامه ای که شارع در موارد استعمالاتش اون قرینه موجود است که اراده نکرده است معنای حقیقی را، چون قطعا شارع خودش چون مشرع است این مرکبات را تشریع کرده است، اینها رو میخواد، پس ظاهر حالش میکن معنای لغوی رو نمیخواد، معنای مرکب را میخواد. ولی این ظهور یه ظهوری است ناشی از اینکه خودش مؤسس این مرکبات است، مشرع این مرکب معانی ترکیبی است، غرضش در این معانی ترکیبی. خب حالا که غرض و تشریع و این حرفا هست، این یک ظهور حالی بهش میده که اون معنای لغوی مطلق دعاست، طلب رحمت او مثلا در نماز کلمه صلات مقصود نیست. این ظهور حالی مشرع بودنش، مؤسس بودنش، ایجاد کننده این معانی مرکبه بودنش، این میشه یک قرینه نوعی، یک ظهور حالی کلی در استعمالات شارع. این ظهور حال کلی در کدام یک از این دو معناست؟ اینی که داره اراده کرده اون مرکب صحیح را، واجب تمام اجزا تام و تمام را، یا نه فی الجمله مرکب را، مجموعه این اجزا و شرایط، حالا اهم از این که همش باشه بعضیشون نباشه ولی اجمالش باشه ارکانش باشه مثلا، که معنای اهمه. یعنی بحث در اون قرینه حالیه است که مفاد اون قرینه یا ظاهر اون قرینه کدام است، بنابر حقیقت خود اون معنای حقیقی کدام است، بنابر حقیقت شرعی، بنابر عدم حقیقت شرعی و عدم حقیقت عرفی در این معانی، به اینکه معانی مجازن، این الفاظ مجازن در این مرکبات، چون ظاهر حال شارع این است که بالاخره معنای لغوی مقصودش نیست، معنای تأسیس شده مقصودش است، ظاهر حالش چیزی که قرینه خاصی نباشه، قرینه خاص داره که مقصود خصوص و صحیح است، تصریح میکنه مثلا صلات مقبوله میگوید، میدونی فاسده مقبول نیست اونجا هیچ، ولی اون جایی که قرینه خاصی نیست، این ظهور حالی که قرینه نوعی است، یه قرینه کلی است، مفاد و مدلولش کدام یک از این دو معناست؟ معنای مرکب صحیح است یا مرکب یا اعم از صحیح و فاسد است؟ در حقیقت بحث از تشخیص مدلول این ظهور است، که این ظهور ظهور در اعم، اصل این که در مرکب داره به کار میگیره، حالا اعم از صحیح یا فاسد، این مدعی ادعای اعمی است. صحیحه میگه نه، چون غرض مثلا شارع این است که اون فرد مرکب صحیح را بخواد از مکلف، پس اگه گفت صلات میدونیم معنای لغوی مراد نیست، معنای مرکب مراد مرکب صحیح مقصودش، علاوه بر جهت اینکه اثری که میخواهد شارع بار بر مثلا مرکب صحیحه، پس این ظاهر حال یا این قرینه نوعیه ظهور در این دارد که مقصودش مرکب صحیحه. بحث در تشخیص این که مفاد قرینه عامه که هست در این موارد استعمالات شارع، یقینا مفاد این ظهور حالی یا قرینه عامه کدام یک از این دو معناست، اون معناست یا این معنا، و هم پس همچنان چه بنابر حقیقت بحث می شود کدام یک از این دو معنا هست تا اصل شود، تا کلام حمل برام شود. به همین نحو هم بنابر مجازیت بحث در این می شود که ظاهر حال متکلم که یک قرینه نوع، ظاهر حال شارع که یک قرینه نوعی هست که شارع در مقام بیان خواستن مرکبه، وقتی امر بوده، نه معنای لغوی است. ظاهر حالش کدامه؟ یعنی مفاد این قرینه کدام یک از این دو معناست؟ اصل حقیق صحیح هست یا اصل عام است؟ برمیگردد به تشخیص مدلول قرینه نوعیه عامه. این نزاع در حقیقت وقت ممکنه شواهد بیاره اعمی، برای اینکه بیش از این نیست، ظاهر حالش اینه که مرکب به کار بود. صحیحی ممکنه شواهد بیاره، ادله بیاره، برای اینکه نه ظاهر حال متکلم شارع متکلم اینه که مقصودش مرکب صحیحه و اون حالت مشرعیتش یا هر نقطه عام دیگری را که قرینه است، برای اینکه مقصود معنای لغوی نیست و این در استعمال شارع بالخصوص. این اقتضا میکنه مثلا خصوص اراده مرکب صحیح را، نه اما از صحیح و فاسد. این میشه بحث بیان این دو که اصل کدام است. اونجا میشه اصل یعنی اصل حق معنای حقیقی کدام است، اینجا میشه اصل یعنی معنای قرینه کدام است، ولی قرینه نوعی، قرینه کلی. وقتی اینجا این اشکال میشه، خیلی خب ما از کجا اینو بتونیم تشخیص بدیم؟ اینجاست که مرحوم میرزا و خیلی دیگران آمدن این اشکال را سعی کردن حل کنن که ما از کجا بفهمیم که شارع ظهور حالیش که حالا در مقام تشریع است و در مقام امر به این مرکبات است، ظهور حالش یعنی که مقصودش مرکب صحیحه بالخصوص یا عمه، این از کجا تشخیص بدیم؟ بالاخره ما که در زمان شارع نیستیم، نبودیم تا بخواییم این استظهار را اثباتاً ثابت کنیم. در اینجا مرحوم میرزا و دیگران این رو گفتن راه تشخیص این اینه که ما بیاییم در حقیقت ذهن متشرعه بعد از شارع برسیم به اون مفاد قرینه نوعیه در زمان شارع، چون بالاخره ما بنابر عدم حقیقت شرعی، حقیقت متشرعی مورد قبول هم است. یعنی فعلا در زمان ما یا زمان مثلا ائمه بعد از زمان تشریع، زمان ائمه است، این اسامی قطعا حقیقت شده است در معانی شرعیه، حالا یا در صحیح یا در اعم. دیگه از اون معنی لغوی دعا و امثال اینا کلمه صلات منقول شده است قطعا به معانی شرعیه. خب پس حقیقت متشرعیه مسلمه در زمان پس از تشریع، حقیقت متشرعیه که مسلطه. صحیحی ادعا میکرد که این اسما حقیقت شده در معنای مرکب صحیح، اعمی ادعا میکرد نه، حقیقت از در معنای اعم، همین حقیقت متشرعیه. اون وقت هر کدام قبول شد در نسبت به حقیقت متشرعی، نسبت به شارع ثابت میشود که اون قرینه عامه مفادش کدام است؟ من مرکب صحیح بوده است یا مرکب اعم از صحیح و فاسد؟ کسی که استظهار اعمی می کند از در حقیقت متشرعی، می اون قرینه مفادش اعم بوده است، پس خطابات شارع هم حمله بر اعم باسته می شود، اطلاق تمام می شود، جایی که شک کنیم در داخل جزئی اضافه بر اجزاء مسلم با اطلاق نفی. صحیحی برعکس میگه چون حقیقت متشرعی در صحیحه، پس شارع هم اون قرینه عامش بوده که در معنای صحیح و مرکب صحیح و خصوص به کار گرفته می شده، پس اجمال شکل می اطلاق تمام نیست. چرا چگونه می شه این حقیقت متشرعی ره کاشف از مفاد اون قرینه عامه در لسان شارع بتونیم؟ به جهت اینکه حقیقت متشرعی قبلا گفتیم حقیقت متشرعی معتبر نیست بر اساس وضع تعیینی باشد، چون وضع تعیینی که محتمل نبود، بر اساس کثرت استعمال بود. کثرت استعمال یا وضع بل استعمال این بود که موجب حقیقی شدن یک لفظ به تدریج در طول تاریخ در یه معنایی و منقول شدن از معنای لغتیش به این معنای شرعی و معنای جدید میشه. خب پس منشأ این حقیقت متشرعی یا صحیح هست یا اعمه هست، منشأ جمع استعمالات شارعه. حالا یا با یک استعمال یا با کثرت استعمال میتونیم وقت اینجا ما بگیم بنابراین این آنچه که در ذهن متشرع شکل گرفته از این یکی از این دو معنا و حقیقی شده یکی از این معنای مرکب صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، این منشأش همون استعمالات کثیر است که بوده است. پس معلوم میشه اون قرینه ای که بوده است در استعمالات شارع، اون قرینه یا استعمالات شارع در همین معنایی بوده است که بعد شده حقیقت در اثر کثرت استعمال یا در اثر یک استعمال مثلا به نحو وضع بخواد وضع هم بکند افهام بکند که مقصود من این است. این لحظه بالاخره این میشه این تبادل حقی معنای مرکب صحیح یا تبادل مرکب اعم در حقیقت متشرعی در ذهن متشرعی میتواند شاهد باشه، دلیل باشه برای اینکه اون ظاهر حال استعمالات شارع که مجازی بود از اول به تدریج در آخر هم در ذهن متشرعی شده حقیقی. اصل در اون استعمال و ظاهر اون استعمالات این بوده در معنای این معنی است که حالا شده حقیقی حقیقت متشرعی که اعمی میگه اعم صحیح میگه صحیح. پس تبادل و به اصطلاح آنچه که حقیقت متشرعی است در یکی از این دو معنای صحیح یا اعم در ذهن متشرعی که ذهن متأخره و متولد از اون استعمالات شارع در طول اون استعمالات شارع این شکل گرفته و ایجاد شده منشأ دیگه نداره غیر از کثرت استعمال غیر از مراجعه به استعمالات خود شارع و در محیط شرع و متشرع اون زمان. پس این کشف میکنه از این که اون قرینه عامه نوعیه یا همون اصل به تعبیر آقایون و اصل به معنی ظهور حالی قرینه در همین است که الله حقیقی شده در ذهن متشرعه معنای حقیقی شده در نزد متشرعه که اعمی میگه اعم صحیح میگه صحیح. پس در حقیقت قائلین به مجازیت و عدم حقیقت شرعی چون حقیقت متشرعی رو قبول دارن این بحث رو در حقیقت متشرعی میکنن که للعام یا للصحیح، بعد هر کدوم ثابت شد از این کشف میکنن که زمان شارع هم اگر حقیقی بوده که همین بحث اونجا میره، اگر حقیقت نبوده مجاز بوده پس در این بوده کثرت استعمار و ظاهر قرینه نوعیه استعمال شارع در این بوده، در این معنا بوده که بعد شده معنای حقیقی در نزد متشرع و ذهن متشرع. اینم بیان تصویر سوم که در حقیقت برگشت میکنه تصویر سوم به تشخیص مفاد اون ظهور حالی یا قرینه حالیه یا قرینه نوعیه ای که در حال متشارع هست در وقتی که این الفاظ را مجازن به کار میگیرد بنابر عدم حقیقت شرعی که مفاد اون قرینه حالیه و ظهور حالی شارع چیست، این را از این راه تشخیص میدیم که ببینیم متشرعه در ذهنشون کدومی که از این دو معنای مرکب صحیح و مرکب اعم شکل گرفته و معنای حقیقی متشرعی رقص شده که شده یقینا هر کدوم ثابت شد کشف میکنیم که اون ظهور حالی هم در همین بوده، الفاظ شارع استعمالات و خطابات شارع را حمله بر این میکنیم و اگر اعم بود اطلاق درش درست میشه، اگر خصوص صحیح بود اجمال میشه و دیگه اطلاق درش نیست که بتونیم بهش توسط کنیم. پس بحث تنها مبنی بر حقیقت شرعی نیست، بنابراین این بحث قابل قبوله. اینم یک بیان که این بیان گرچه انسب و اوجه از اون دو تصویر اول و دوم است و توجیه میکنه واقعا و تصویر میکنه نزاع را حتی بنابر مجازیت، بلکه حتی بنابر همون بر این که اصلا مجازیت هم نباشد بنابر اون چیزی که منظور رو باقلانی است عالم اصولی اهل سنت قبل پنجم چهارم که گفته است اصلا در همون معانی شارع همین الفاظ در معانی لغویش به کار برده است، افاده اجزاء و شرایط مرکب را با دال دیگری درست کرده است. بحث در این است که اصل کدام است، بنابراین یعنی اون دال دوم دال نوعی نه دال شخصی که هر جایی یه جو بکنه، اون دال نوعی جایی که لفظ را میگوید و میدونیم معنای لغوی مراد جدیش نیست، خب مراد استعمالیش اگه مجاز باشد کدام است، اگر به نحو تعدد دال مطلوب باشد اون دال دوم که افاده میکند مقصود معنای اضافه بر دعا و معنای لغوی است او کدام است باز، بنابر اون همین تصویر داره. یه وجه درست میشه این فی نفسه معقولی میشه ثبوتا برای اینکه بحث از اصل شود که اصل کدام یک از دو مرکب است، صحیح یا عام، هم بنابر حقیقت شرعی هم بنابر مجاز و حقیقت مد شرعی تنها و هم بنابر تعدد المدلول، اصلا مجازی هم به کار گرفته نشود. بس در مفاد اون قرینه عامه است، مفاد اون ظهور حالی است در حال متکلم، که حالا یا به نحو تعدد دال مدلول باشه یا به نحو قرینه بر استعمال باشه، استعمال مجازی باشه در این مرکبات، نه در معنای لغوی عام. بنابراین اصل این تصویر شاید بهترین تصویره، ولی باز اشکال جلو از اینجا، یه اشکال اثباتی که اون اشکال اثباتی هم اشکال موجهی است، و اون اینه که گفته شده است در اینکه اینجا درست است ما از این حقیقت متشرعی کشف میکنیم که استعمالات کثیر در کدام یک از این دو معنا بوده است، مرکب صحیح یا مرکب اعم، چون منشأی ندارد این حقیقت متشرعی که شکل گرفته در یکی از این دو معنا جز کثرت استعمال. این درسته، کثرت استعمال که این حقیقت متشرعی درست کرده، پس کثرت استعمال در این بوده است مثلا صحیح، یا در اعم بوده است اگر حقیقت متشرعی در اعم باشد. اما این کثرت استعمال در حدی بوده است که اون قرینه نوعی ظهور در این معنا داشته است، قرینه بوده است بر این، یا کثرت استعمال فقط بوده است ولو از باب قرائن شخصی متکثر، یا اصلا کثرت استعمال شارع هم جاد نبوده است، کثرت استعمال مجموع شارع و متشرعه بوده است، خود متشرعه در این معانی استعمال کرده. بالاخره ما از حقیقت متشرعی در یکی از این دو معنای صحیح یا اعم کشف این مقدار رو میتونیم کشف کنیم که کثرت استعمال در این معنا بوده است، چون اون علت این معلول است، این معلول اون علت است، این مقدار درسته، چون حقیقت تعینی علتی ندارد جز کثرت استعمال. اما این کثرت استعمال در حدی بوده است که ظهوری در حال شارع، در مقام شارع، در به اصطلاح خطاب شارع ظهور ایجاد کرده است، تا بگیم اصل، یعنی اصل لفظی درست شده است در اون زمان، این دیگه این معلول این نیست، معلول فقط ذات کثرت استعماله، حقیقت متشرعی زائل شدن کثرت استعمال، درست کثرت استعمال در این بوده است، اما این کثرت استعمال به این نحو بوده است که ظهور حالی هم داشته، حال شارعی که استعمال کرده در این معنا، یا نه تنها استعمال کثیر بوده است ولو با قرائن جزئیه مختلفه، نه با یک قرینه حالی نوعیه. این را از کجا کشف کنیم که یک قرینه عامه داشته شارعی هرگاه این لفظ رو استعمال میکرده، مجازن هم مثلا استعمال میکرده، اراده میکرده این معنای عام را، نه ممکنه یه جا عام را اراده میکرده معنای عام را، یه جا صحیح را اراده میکرده، بعد چون اینا بالاخره همش معانی مجازی بوده به تدریج شده حقیقت در عام، مخصوصا بنابر عام هم در صحیح رو کار میگرفته هم در عام به کار میگرفته، پس در مجموعه چون صحیح هم مصداق اعمه، پس در اعم کثیر شده استعمال، در خصوص صحیح کثیر نشده استعمال، پس شده حقیقت در اعم عند المتشرع در اثری که صدر استعمال، هیچ ظهوری هم نداشته حال استعمالات اشاره که در اعم همیشه باید استعمال بشه، یه جا در صحیح استعمال کرده یه جا در اعم استعمال کرده، مجموع استعمالاتشون کثیر بوده جامعش هم اعمه، پس شده ظهور شده حقیقت در اعم. بنابراین ما از این کثرت استعمال، از این تبادر ما مرکب صحیح یا تبادر مرکب اعم عند المتشرع که حقیقت متشرعی است، کشف کثرت ذات کثرت استعمال در این در یکی از این دو معنا میکنیم، چون او علت این حقیقت متشرعی است، اما نمیتونیم کشف کنیم که ظاهر حال شارع این بوده و اینکه شارع فقط در اعم به کار میگرفته، نه هم در اعم به کار میگرفته هم در صحیح به کار میگرفته، بل خصوص چون صحیح و اعم همه اعم بالاخره جامعه مثلا به مشترک، حد مشترکش کثرت شکل گرفته شده حقیقت، به این مقدار به ذهن میاد، ولی این به خصوص صحیح به ذهن میاد. بنابراین این بیان گرچه ثبوتا درسته، یعنی قابل قبوله، این نفس اینجوری بوده، ولی اسم مثبتی نداریم. تبادلی که نسبت به زمان حقیقت متشرعی می شود مرکب صحیح عند صحیح یا ام عند الامی، نمی تواند شاهد بر این باشد، می تواند شاهد بر کسبت استعمال باشد، اونم اهم از استعمال شارع و متشرعه، نه فقط شارع، شارع هم باشد کسبت استعمال شارع، کسبت استعمال شارع، اما اون ظهور حالی در حال شارع بوده که مفاد قرینه عامه، یه قرینه عامه بوده ظاهره در این تا بشه اصل، تا بشه ظهور و کلا استعمال شارع همین باز که بشه برای این معنا این ثابت نمیشه، چون این دیگه علت نیست برای حصول حقیقت شرعیه. علت حصول حقیقت متشرعیه لازم نداره که یک ظهور حالی در حال مولا باشه، در اون قرینه نوعیه باشه، بلکه اصل کسبت استعمالات رو شارع رو مثلا لازم داره، یا اما از شارع و متشرع لازم داره، و این کسبت استعمال ممکنه بدون اون ظهور باشه. بنابراین این هم فی نفسه، البته این اشکال بر تصویر نیست، این نفی امکان اثبات در حقیقت این نزاع بنابر مجازیت، از این راهی رو که مرحوم میرزا پیشنهاد کرده و شاید غیر از میرزا این راه رو پیشنهاد کرده که بنابر مجازیت بیاییم مفاد اون قرینه و اصل به معنای مفاد اون قرینه عامه را از راه تبادل صحیح یا اعم عند المتشرع کشف کنیم در استعمالات شارع، این راه هم راه اثباتی در حقیقت دفع اون اشکال اثباتی رو میکنه، حساب کفایه اون اشکال رو در تصویر اول هم وارد کرده بود، این راه حل نخواهد بود. پس بنابراین صحیح اینه که بنابر مجازیت واقعا ما راهی نداریم با اینکه بگیم بتونیم ثابت کنیم این معنای مجازی کدام یک از این دو تاست اند شارع، اگر حقیقت شرعیه را و حقیقت عرفیه را قبل از شارع اونم گفتیم محتمل است، اگر اون دو تا رو نفی کردیم و گفتیم این الفاظ در باقی است بر معانی لغویش، در زمان شارع باقی بوده بر معانی لغوی است و مجازن به کار گرفته می شده است، یا به نحو تعدد دال و مدلول در مرکبات شرعی به کار گرفته می شده است، بنابراین ما راه اثباتی نداریم که اینکه ثابت کنیم اصل در استعمالات شارع کدومی که از این دو معنای مجازی است یا کدومی که از این دو معنای به نحو تعدد دال و مدلول است. این رو ما دیگه عالم اثباتمون محدود خواهد بود و قابل اثبات نخواهد بود، برخلاف اینکه اگه بگیم حقیقت شرعی هست یا حقیقت عرفی است از این مرکبات، وقت بحث میشه که این معنای حقیقی کدام است. اگر تو میتونیم اثبات کنیم معنای حقیقی ام است یا صحیح هست، و وقت بنابر هم اطلاق تمام میشه، این ثمره‌ای که اشاره کردیم بعدم خواهد آمد، بنابر صحیح اطلاق دیگه در کار نخواهد بود. صلی الله علیه و آله.